بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث اون در رابطه با آب قلیل بود که تقریبا اقوال مهم و مباحث مطرح در باب آب قلیل رو مطرح کردیم. آخرین بحثشون تفصیل بین آب قلیلی که واردون علی النجاسه یا موردون للنجاسه بود رو مطرح کردیم و از مرحوم سید مرتضی نقل شد که سید قائل به این تفصیل شده، یعنی گفته آب قلیل در صورتی که مورود للنجاسه باشه به صرف ملاقات منفعل میشه، ولی اگر وارد للنجاسه باشه در صورتی منفعل میشه که اوصافش تغییر پیدا بکنه و الا به صرف ملاقات منفعل نمیشه. استدلالم آوردن، ادله ای رو ذکر کردن، خدمتتون مطرح کردیم و این ادله عموما اصطلاحاً بازگشتش به یک دلیل عرفیه، یعنی فهم عرفی. عرضم بزرگتون که مردم غالباً این گونه میفهمند در رابطه با آب قلیل که میگن که اصطلاحاً در صورتی ماء قلیل متنجس میشه که نجاست از نجس به این آب قلیل سرایت پیدا بکنه. بحث تسری نجاست به آب قلیله و تسری در صورتی است که آب قلیل اصطلاحاً وارد علی النجاسه نباشد بلکه مورود للنجاسه باشه. عمده دلیلشون اینه و جوابش هم اینه که نخیر، اتفاقاً فهم عرفی اینطوری میفهمه که به صرف ملاقات اصطلاحاً آب منفعل میشه. علت اصلی انفعال آب قلیل ملاقات با نجاست، اما کیفیت ملاقات که شما میخواستید اطلاق احوالی بگیرید بگید آقا فرق است بین وارد علی النجاسه یا مورود للنجاسه، این اتفاقاً فهم عرفی خلاف این را حکم میکنه. و علیکم السلام و رحمت الله. دیگه بیش از اینم دیگه اینجا جای مکس کردن روی این بحث نداره، وارد یه بحث جدیدی بشیم از مباحث کتاب طهارت. ما قبلا هم عرض کردیم، گفتیم اون مباحثی رو در کتاب طهارت مطرح میکنیم که یه مقداری دربارش گفتگو زیاده، یه مقداری دربارش حرف و حدیث فراوانه و میدانی داره برای بحث کردن. یکی از مباحث کتاب طهارت بحث نجاسات که حالا نجاسات 10 تا هستن. عرضم حضور با سعادت شما یکی پس از دیگری به بعضی از این نجاساتی که یک خورده بیشتر مورد ابتلا هست میپردازیم. یکی از اون نجاسات مورد ابتلا در دنیای کنونی و دنیای معاصر بحث کفاره. الان اینقدر کشورهای دنیا مردمانش به همدیگه نزدیک شدن، پیروان مذاهب مختلف و مکاتب مختلف در شهرهای مختلف، بلاد متفاوت، کشورهای مختلف پخش شدن که و زندگی مسالمت آمیز هم اتفاقا با همدیگه دارن. بعضی از اصطلاحاً بعضی از کشورهای اسلامی الان امروزه شده موطن تمام ادیان. دیدید بعضی جا رو تعبیر میکنن، میگن این فلان کشور یا فلان مملکت کشور 72 ملت. الان در همین تهران خودمون که عاصمه ایران است، الان یهودی، مسیحی، نمیدونم ارمنی، هندو، زرتشتی و بهایی، امثال اینا فراغون دارن زندگی میکنن. هیچ کدوم هم تابلو ندارن بالا مغازشون بنویسن که این مغازه مغازه یه زرتشتیه یا یه یهودیه یا یه نصرانیه. بخوایم حکم به نجاست اینا بکنیم علی الاطلاق، نمیدونم، شاید فرض بفرمایید که بالاخره دچار اسر و حرج بشن مردم، به یکی از آقایون که خیلی تو این قصه تأسف داشته و قائل به نجاست بوده در مورد کفار، حتی در مورد اهل کتاب، هی گفته بودن آقا شاید اینطوری نباشد و اینا، نه اصرار داشته برای مطلب، برده بودنش برای یه عمل جراحی خارج از کشور. بالاخره اونجا دیده بود که بابا همه این کسانی که اونجا مباشر با ایشونن، اینا همشون غیر مسلمان، اینا همشون مثلا مسیحی هن. گفتن ایشون اونجا دیگه خودش با این قصه مباشر بوده، اصطلاحا اونجا از نظرش برگشت. یا یکی از مراجع که قبلا فتواش این بوده که حتما در طواف به بیت و گرد خانه خدا طواف کردن، حتما باید محدوده طواف ما بین البیت و المقام باشه. خب ما بین البیت و المقام یه محدوده تنگیه، یه محدوده فرض بفرمایید 12-13 متریه. این حجم جمعیت بخوان از اینجا فرض بفرمایید که توی این محدوده تنگ بخوان طواف بکنن، خب خیلی سخته. بعد وقتی خود ایشون رفته بوده اونجا و حجم جمعیت دیده اصلا گاهی نشدنیه و امکان پذیر نیست، مثلا از نظرش برگشت. میخوام عرض بکنم که چون این مسئله یکی از اون مسائل مورد ابتلا هست، لذا بهش میپردازیم، ببینیم که این وضع به کجا میانجامه. آیا در رابطه با نجاست کافر چه بایستی گفت؟ ببینید درباره نجاست کافر عرضم بودتون، بین امامیه و آقایان عامه اختلاف نظر وجود داره. عام و اهل سنت اونا میگن مطلقا کافر، چه کتابی چه غیر کتابی. کتابی یعنی یهود و نصارا و مثلا داوودی و کتاب زبور مال اونهاست، اونایی که اهل کتاب هست. اونها چه کتابی باشد چه غیر کتابی. غیر کتابی مثل بت پرستان، کتاب ندارم، مثل کمونیستایی که الان هستن در دوران ما که اصلا خدا رو قبول ندارن، ملحدینی که اصلا و ابدا اعتقادی به ذات مقدس باری تعالی ندارن. سنی ها میگن کافر، اما از کتابی و غیر کتابی پاک و طاهر. بعضی هاشون هم وقتی مواجه میشن با بعض از آیات قرآن مثل انما المشرکون نجس، میگن این انما المشرکون نجس، این نجاست نجاست باطنیه، یعنی باطنشون نجسه، باطن ناپاکی دارن ولی ظاهرشون دست تر به دستشون بگیری این دیگه فرض بفرمایید نجاست سرایت به دست آدم نمی کنه، نجس نیستن، لذا از قضای اونها لازم نیست اجتناب بکنی. و بعضی از ادله هم که در قرآن یا در سنت نقل شده رو بالاخره یه جورایی جواب میده. این نظر معروف در میان عامه و در میان اهل سنت. میگن حکم به طهارت میشه برای مطلق کاف، اما در نزد اصحاب ما در نزد امامیه، عرضم حضور با سعادت شما که تقریبا میشود گفت که مشهور فقهای امامیه در رابطه با کافر قائل به نجاستن، میگن کافر نجس، مشهور فقهای امامیه قائل به نجاست کافر. بله، فقط بعض از علمای قدیم مثل مرحوم مفید، مثل مرحوم شیخ در کتاب نهایه، فقط مثل ابن جنید اسکافی، مثل ابن ابی عقیل عمانی، که اینا میدونید تقریبا گرایش‌های عقل گرایانه داشتن، این دو بزرگوار ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل عمانی که ازشون تعبیر به قدیمین میشه، اینها و مفید و جناب شیخ در نهایه فقط در مورد کتابی قائل به نجاست نیستن. بله، حالا فقط همینا مشهور فرق نمیذارن، تفاوتی قائل نیستم غیر از همین 3-4 نفری که اسم برد. عرضم بود. بله، قائل به تسلیس هم باشن، اونایی که قائل به طهارت هم میگن باشه، قائل به طهارت هم دیگه. ببینید جز اعتقادات خودشون هرچی هست تو دین خودشون اعتقاد داشته باشن، مسیحی هم در هستن، نصرانی هم، مسیحیت، یهودیت که اینا اهل کتاب هست حساب میان، حتی زرتشتی ها ملحق به اهل کتاب هست، این سه تا طایفه رو ما اهل کتاب میدانیم. در مورد اهل کتاب مشهور فقها قائل به نجاست هست، بجز بعضی از بزرگان و فقها، عرضم به حضور با سعادت شما که حکم به طهارت کردن، این بعض مثل جناب شیخ طوسی در نهایه، جناب مفید، شیخ مفید، جناب اسکافی، عمانی، ابن جنید اسکافی و عمانی هم میشه همون ابن ابی عقیل، ابن ابی عقیل عمانی، اسکافی و عمانی صاحب جواهر در جواهر نقل کرده از این دو بزرگوار که اینا قائل به طهارت بودن در مورد اهل کتاب. اما در مورد غیر اهل کتاب، یعنی مشرکان، یعنی اونایی که اهل کتاب نیستن، بت پرستن، کمونیستن و امثال اینها، مثل بودایی ها، مثل هندوها، مثل کمونیست ها در زمان ما، یا مثل لایق هایی که اصلا و ابدا دهریان اعتقادی به خدا مطلقا ندارن، اینها مشهور و معروف در نزد امامیه نجاست است. حتی ادعای اجماع بر این مسئله هم بله شده است. پس بنابراین ما بایستی در دو حوزه بحث بکنیم، یکی در حوزه کافر اصطلاحاً کتابی، یکی در حوزه کافر غیر کتابی. این بحث رو با خواهیم کرد در رابطه با نظریه امامی. در رابطه با کتابی، مشهور عرض کردیم در میان امامیه قائل به چی هست؟ قائل به نجاست. مشهور قائل به نجاست. اینها استدلال کردن هم به بعض از آیات قرآن و هم استدلال کردن به بعض از روایات خاصه. در رابطه با آیات قرآن به دو آیه عرضم بزرگ با سعادت شما که اینها استدلال کردن به دو طایفه از آیات. آیه اول این است که قرآن کریم می‌فرماید که در سوره مبارکه توبه آیه 28 که انما المشركون نجس من آیه رو براتون بیارم، سوره مبارکه توبه آیه 28 یا ایها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ظاهرا این آیه شریفه بعد از فتح مکه نازل شده، نازل شد که ای مسلمان ها، مشرکان یعنی بت پرستان، یعنی اونایی که اصطلاحا مشرکان و خدا رو قبول ندارن یا پیامبر رو قبول ندارن، اینها نجس هستند و دیگه از امسال به بعد حق ورود به مسجد الحرام رو ندارن. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد از امسال حق ورود به مسجد الحرام رو ندارن. خب این آیه شریفه، الان اگر بپرسید که خب این آیه شریفه مربوط به مشرکانه، مشرکان اهل کتاب نیستن، شما میخوای استدلال بیاری به این آیه شریفه استدلال کنی برای نجاست اهل کتاب، چجوری از کجا این آیه اینطور استفاده میشه؟ با اینکه این آیه شریفه میگه انما المشركون بله نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، میگن که با ضمیمه یه آیه دیگه، به ضمیمه یه آیه دیگه معلوم میشه که این انما المشركون نجس در رابطه با کیاس، در رابطه با اهل کتاب. او آیه دیگه اینه که و قالت اليهود عزیر ابن الله، یهود گفتن که عزیر پسر خداست. و قالت النصارى، نصارا چی قائلن؟ اونها قائلن که المسیح ابن الله، مسیح پسر خداست. بعد می‌فرماید سبحانه عما یشرکون، خدا منزه است از آنچه که این یهود و نصارا بله به آن شرک می‌بندند. یشرکون در رابطه با یهود و نصارا به کار رفته، پس معلوم میشه یهود و نصارا به خاطر بعض از اعتقادات باطلشون، مثل اینکه قائلن جناب عزیر پسر خداست یا حضرت مسیح پسر خداست، اینها مشرکن. و چون مشرکن قرآن هم فرموده که انما المشرکون چی نجس، مشرکان نجسن. بله، حالا ظهورش اینا اینو میگن. ببینید وقتی نجاست ظاهریه شد که ظهور در همینم داره، میگه دیگه حق ندارن اینا بیان وارد مسجد الحرام بشن، یعنی بیان وارد مسجد الحرام بشن، آب میریزن، نمیدونم میگیرن، میخوابن، عرق میکنن، اونجا فضا را، بله، فضا را چکار میکنن؟ فضا را مثلا آلوده میکنن. این آیه شریفه، این دوتا آیه با انضمامشون به یک دیگر این نتیجه رو به ما میده که یهود و نصارا جزء مشرکان هستن. خب این یک استدلالی که این آقایون برای این مسئله اصطلاحا آوردن. بله؟ چرا دیگه داریم عرض میکنیم این آیه انما المشرکون نجس ربطی به اهل کتاب نداره، ولی با زمین کردن او آیه قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله سبحانه اما یشرکون، به این نتیجه میرسیم که اونام به واسطه یه طور ادعاهای مشرک به حساب میاد. پس این آیه انما المشرکون نجس میگه مشرکان نجسن، از اون طرف یهود و نصارا مشرکن، پس اونام نجسن، تموم شد. این یه طور راحت یه طور استدلالی رو اینها انجام میده. جوابی که به این فرمایش میشود داد، جواب اینه که شما گفتید که استدلالی در واقع چیدن، این استدلالی رو که فراهم کردن مشتمل بر یک صغرا و بله کبرایی. صغرایی بود که صغرا اینه که یهود و نصارا طبق آیه دوم چی هن؟ مشرکن. این صغرا. کبرامون چیه؟ و کلو مشرکن نجسون بر اساس آیه اول. نتیجه ای که میگیریم پس یهود و نصارا نجس هستن. خب در جواب میگیم ما نه صغراتون رو قبول داریم، بله، نه کبراتون. اولا قبول نداریم کبراتون رو قبول نداریم، چون کبراتونی بود که هر مشرکی نجس است. نه، کی گفت هر مشرکی نجس است؟ چون مراد از نجس در آیه اول احتمال داره که همونطوری که گفتن بعضی از مفسرین، احتمال داره که نجاست معنویه مراد باشه. خب اگر نجاست معنویه باشه، پس بنابراین چون بنابراین نمیتونیم نتیجه بگیریم که بله مشرکان اصطلاحاً چی دارن؟ نجاست ظاهریه اعتباریه دارن، خصوصاً که قرآن کریم میگه آقا مشرکان حق ورود به مسجد الحرام ندارن. خب یالا اگه یه مشرکی بگه خدایا من نه پام تره نه دستم تره، من که نجاستی ندارم که بخوام سرایت کنه به اینجا، حتی با این که نجاست ظاهریه هم ندارن باز خدا میگه که حق ورود نداری. معلوم میشه این منع از ورودشون به خاطر ناپاکی باطنیشونه، به خاطر افکارشونه، به خاطر باورهای غلطشونه. بیان اونجا تو جمع تأثیر بگذارن رو بقیه حاجی ها، لذا فرموده حق ندارن بیان وارد بشن. این حق ندارن وارد مسجد الحرام بشن، ظهور در نجاست معنویه و قذارت معنویه داره، نه ظهور در نجاست بله ظاهریه. پس بنابراین مراد از این آیه شریفه نجاست ظاهریه نیست، چون اگر نجاست ظاهریه مراد بود فقط در صورتی حق نداشتن وارد مسجد الحرام بشن که نجاست بدنشون سرایت کننده باشه، نجاستشون نجاست متعدیه باشه، در حالی که این مطلب عرضم بزرگتون که در قرآن نیامده. پس معلوم میشه مراد از نجس نجاست ظاهریه مراد نیست، نجاست معنویه است. این اولا. پس کبرا رو قبول نداریم، ثانیا صغرا رو قبول نداریم. شما گفتید یهود و نصارا مشرکن، این صغرا بود، یهود و نصارا مشرکن، ما اینم قبول نداریم، به دلیل اینکه در آیاتی از قرآن یهود و نصارا اتفاقا در مقابل مشرکان قرار گرفتن. ببینید ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب، دوست ندارن کفار اهل کتاب ولل مشرکین ان ينزل عليكم من خير. قرآن میگه نه کفار اهل کتاب و نه مشرکان هیچ کدوم دوست ندارن به شما یه خیری برسه. ببینید کفار اهل کتاب رو در مقابل مشرکین ای آیه شریف قرار داد، در حالی که اگر اینا مشرک بودند این لازم نبود اینا رو از هم دیگه جدا بکنه. می فرمود که ما یود المشرکون ان ينزل علیکم من خیره، مشرکان دوست ندارن خیری به شما بله نازل بشه. بله بله دیگه، ما حرفمون اینه در جواب آقایون میگیم که یهود و نصارا، یهود و نصارا مشرک نیستن، با مشرکان حکمشون متفاوته. شما اصرار داریم بگین که بگی آه یهود و نصارا هم مثل بقیه مشرکان نجسن، ما میگیم نه خیر این گونه نیست. اینم تا اینجای استدلال، الباقیش باشه انشالله فردا اگر درسی باشه. فردا تعطیله؟ اگه اجتماع باشه که تو اجتماع شرکت ان شاء الله. خیلی خوب میره دیگه که یک شنبه به فضل قوم می دون. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.